شهر بودند این نمی بودند و گند قضیه در نمی آمد، اینجور کارها در آمد کلانی هم داشت و یک قبالهش می ارزید به یک سال قلم زدن. حتی گاهی به کاسه نبات و تاقشال هم وصال می داد، اما حیف که این لقمه های گنده به راحتی از گلو پایین نمی رفت. و در تمام مدت این 15 سالی که میرزا اسدالله جای باباش نشسته بود، فقط 3 بار از این کارها پا داده بود که دفعه آخرش مال 3 سال پیش بود و از همان سر به هم نزدیک بود روزگار میرزا سیاه بشود. و همین قضیه هم باعث شد که میزان و شریعه امام جمعه شهر و حاکم شهر دم لول هیندار باشی مسجد را دیده بود که زاغ سیاه میرزا را چوب بزند و 30 تا پیاز کار هر روزش را به گوش کلانتر محل برساند. اون دفعه آخری قضیه از این قرار بود که آمده بودند میرزا را برده بودند تا وصیت‌نامه حاج عبدالغنی را بنویسد که پیر و خرف شده بود و زنهای سیغه با عقدیش میترسیدند وصیت نکرده سرش را بگذارد زمین و حاکم و داروقی که دست روی انبارش گذاشتند چیزی به کور و کچلهای آنها نرسد. از قضای کردگار حاجی درست 1 هفته بعد از وصیت ریغ رحمت را سر کشیده بود و کلانتر و داروقی که انبانها دوخته بودند به محض اینکه چشمشان به خط مهر میرزا اسدالله افتاده بود دود از کلهشان بلند شده بود، اما هیچ کاری نتوانسته بودند بکنند، چون دستخط میرزا را تمام اهل محل به احترام و اعتبار می شناختند و می دانستند که توی هیچ معامله یک نقطه زیادی روی هیچ کاغذی نمی گذارد. این بود که کلانتر محل کسی را فرستاده بود پیش همین میزان و شریعه که به عنوان دخالت در کار دیوان شهر میرزا اسدالله را همان در محل کارش وسط بازار شلاق بزنند. و حقش را بخواهید خدا پدر ریش سفیدها و پیرپاتالهای محل را بیامرزد که اگر دیر جنگیده بودند کار از کار گذشته بود. 10-12 تاشان راه افتاده بودند و به سرکردگی حکیم باشی محل که دایی میرزا اسدالله بود رفته بودند پیش میزان و شریعه امام جمعه شهر و التزام داده بودند که دیگر میرزا در کار حاکم شهر دخالت نکند. و میزان و شریعه هم که نقدن وجه سلس و خمس و زکات حاج عبدالغنی را از دست داده بود، اما دلش نمیخواست در مرگ هر کدام از امریش سفیدها به همین اندازه مقبون بشود. این بود که رضایت داد و شکایت حاکم شهر را پس گرفت و کلمتر را هم یک جوری راضی کردند و سر و صداها خوابید. راستش ریسفیدهای محل هم همین جوری در این کار دخالت نکرده بودند، یا فقط به احترام حکیم باشی که گذر پوست هر کدامشان روزی به دباغخانه‌اش می‌افتاد، بلکه بیشتر به این علت به نفع میرزا اسدالله پا در میانی کردند که خودشان هم برای اونجور معامله ها و قوال نویسی ها و وصیت ها بیشتر مایل بودند بی سر و صدا بیایند سراغ آدم قانع و مطمئنی مثل میرزا و هیچ وقت سراغ حاکم شهر یا کلانتر و داروغه نروند، چون برای هر کار مالی کوچکی یا برای هر معامله مختصری اگر قرار بود پای حاکم شهر و حاکم عرف و دیوان خانه به میان بیاید، آنقدر درباره عوارض و اشریه و خمس و مال الله و رد مظالم و دیگر حقوق عرب افتاده سخت می گرفتند که گاهی از اصل معامله هم بیشتر خرج بر می داشت. به این مناسبت بود که ریش سفیدهای محل با آن عجله پا در میانی کردند و آبروی میرزا اسدالله را خریدند و با من ببینم تو بمیری خود میرزا را هم راضی کردند که بعد از نماز مغرب برود جلوی روی همه اهل محل دست میزان و شریعه را ببوسد و بعد از آن هم تا میتواند علناً کاری به این کارها نداشته باشد. اینجوری که دیدید گرچه کارهای نان و آبدار کمتر به طور میرزا اسدالله میخورد، اما دست کم روزی 20-30 تا کاغذ و پته و حواله و عریضه شکایت مینوشت و با همینها نان و آب بچه ها را در میآورد و قناعت میکرد. البته چون علاوه بر اعتمادی که اهل محل بهش داشتند خط و ربطش هم خوب بود و در آداب تزهیب و تشعیر و آب و رنگ هم دست داشت، سالی 1-2 تا مشتری کلان گیرش میآمد که میخواست دیوان حافظی یا غزلیات شمسی را برایش بنویسد یا رباعیات خیام را تذهیب کند یا زاد المعادی را روی تومار بیاورد. خاک زغال زمستان و لباس شب عید بچه ها هم از این راه در میآمد. جان دلم که شما باشید، سر تا سر کار میرزا همین جورها بود. راه کارش را هم خوب بلد بود. کاغذهایی را که می نوشت بسته به اینکه مشتری چه جور آدمی باشد و طرفش چه جور، القاب و تلقاب می داد و می دانست با هر کسی چه جور تا کند یا به هر کسی چه عنوان و خطابی بدهد. از کاغذ به برادر و خواهر گرفته تا شکایت به کلانتر و داروغه و حتی دربار، همه را بلد بود چه جور شروع کند و چه جور ختم کند و چه جور مطلب را بپروراند که به هیچ جا بر نخورد، یا اینکه کجای کاغذ شعر جا بدهد و کجاش مثل عربی و آیه قرآن. از بس هم عریضه شکایت نوشته بود، راه همه سوراخ سنبه‌های حکومتی و دیوان خانه و دوستاخانه را میدانست و میدانست شاکی چه کارها باید بکند و دم چه کسانی را باید ببیند تا جوابی به عریضه‌اش بگیرد. و و باز هم از بس رسید و برات نوشته بود به همه پستوهای زندگی اهل محل آشنا بود و میدانست هر کدام چقدر آب و ملک دارند، چند تا زن و بچه دارند و غم و غصه ها و گرفتاری های هر کدامشان چیست. به همین مناسبت اگر کسی عروسی داشت یا خدای نکرده عزا، یا اگر کسی زبانم لال و شکست میشد یا میمود، اول کسی را که خبر میکردن میرزا اسدالله بود، برای اینکه برود ترتیب شربت و خنچه و قاب و قدح مجلس را بدهد، یا بفرستد دیگ و دیگ برش را حاضر کنند، یا دعوتش را بنویسد. روی این زمین ها بود که سرتاسر اهل محل از در مسجد جامع شهر تا نزدیکی های ارگ حکومتی میرزا را می شناختند و باهاش سلام علیک داشتند. شاید بشود گفت دوستش هم داشتند، اما راستش را بخواهید در کار مردمان عهد و زمانه نمی شود به راحتی حکم کرد، چون از بس گرفتاری داشتند و خاک توسری، و از آنجا که هر کاری از نان خوردن گرفته تا دختر شوهر دادن براشان عذاب بود، حق داشتند که زیاد هم به فکر میرزا اسدالله نباشند. اما اینقدرش را می شود حکم کرد که چون میرزا اسدالله هم مورد احتیاج اهل محل بود، همانقدر که رعایت لول هنگدار باشی مسجد را می کردند که مبادا یک روز تنگشان بگیرد و آفتابشان دیر حاضر بشود، همینقدرها هم رعایت میرزا اسدالله را می کردند، نه کمتر و نه بیشتر. درست است که میرزا اسدالله به هر صورت سر کارش با قلم بود که اولین خلقت عالم است و شعر میدانست و هرچی بود با آن یکی که سر و کارش مدام با لولهین بود و بوگ گند از زمین تا آسمان فرق داشت. اما برای اهل محل و مردم آن روزگار همینقدر که یکی اسب و استری نداشت و حاجب و جد دربانی جیر و خورش نبود و مهتری دنبال آترش سگدونه میزد تا مجبور باشند تعظیم و تکریمش کنند و بادمجانش را دور قاب بچینند، کافی بود که او را هم یکی مثل خودشان بدانند و رفتاری را باهاش بکنند که با همه میکنند. خب این از کاروبار میرزا اسدالله. حالا برویم سراغ اون یکی میرزا بنویس. جان دلم که شما باشید، آمیرزا عبدالزکی آدمی بود صاحب عنوان و به زحمت میشد بهش گفت میرزا بنویس، اما چون در صورت او هم از راه قلم و کاغذ نان میخورد، چاره ای نداریم جز این که او را هم اهل همین بخیه بدانیم. همانجور که خود او هم چاره ای نداشت جز این که همکاری با میرزا اسدالله را به میل و رغبت قبول کند. به هر جهت این آمیرزای دوم دم اون یکی در مسجد جامع اول بازار بزرگ یک حجره حسابی داشت که با قالیچه های کردی و کاشی فرشش کرده بود و برای مشتری هایش مخده گذاشته بود و به محض اینکه یکی از در می آمد تو، بسته به اینکه چه جور آدمی بود و چه کاری داشت، پادوش را صدا می کرد که برود از آب انبار مسجد آب خونک بیاورد یا شربت گلاب برایش درست کند. ولی همینطور که دیدید پادو هم داشت. گاهی وقتی هم پیش می آمد که توی مجالس بزرگان و آنجا که بی اهن و طلب نمی شود رفت، میرزا عبدالزکی پادوش را گرچه سواد نداشت محرر خودش معرفی می کرد و بعد هم که از مجلس در می آمدن شروع می کرد به سرکوف زدن بهش که خاک بر سر، اگه سواد داشتی حالا تو هم وسی خودت آدمی بودی و از این جور حرف ها. باری میرزا عبدالزکی گرچه بچه نداشت اما اقبالش بلند بود. یک خانه داشت با 5-6 تا اتاق بیرونی و اندرونی و دو تا زیر زمین و یک حوضخانه و بیا و برو و همه جا با قالیچه های جور و جور فرش شده و اتاقها پر از جار و یختان و مخده و مجری های بزرگ و کوچک. یک کلفت زبر و زرنگ هم داشت که کارهای خانه را می رسید و درخشنده خانم زنش سنگین و رنگین می آمد و می رفت و دست به سیاه و سفید نمی زد و برای خودش خانمی می کرد. و راستش را بخواهید حق هم داشت، چون زنی بود متشخص و از قوم خیش های خانلرخان مقرب دیوان که قرار بود در سلام رسمی آینده ملک و شعرهای دربار بشود. یعنی این درخشنده خانم یک نوه امهی داشت که میشد پسردائی خانلرخان و این خیشاوندی دراندرو دور و زمانه خیلی بود و به فیس و افادهش میرزید. گناهش کردن راویان اخبار که میگویند غیر از همه اینها دندان خود خانلرخان هم پیش این درخشنده خانم گیر کرده بود. وگرچه خوب نیست آدم گناه کسی را به گردن بگیرد، خود میرزا عبدالزکی هم قضیه را میدید و زیر سبیلی در میکرد، چون از همین راه با ملک و شعرهای آینده دربار رفت آمد پیدا کرده بود که هر وقت قصیده ای میگفت مثلا درباره صدای آروغ وزیر دوا بعد از خوردن شکر پلو، یا هر وقت مرسیه ای میگفت مثل آن دفعه که کرخر سوالی قبله عالم سقط شده بود، نوشته اش را میداد دست میرزا عبدالزکی که ببرد و به قلم دودانگ روی یک تومار بلند بنویسد و دورش را با آب زعفران و لاجورد گل بته بیاندازد و بیاورد. و اینقدر هم لوتیگری داشت که گاه و بیگاه پیش خواجه نورالدین صدر اعظم یا پیش مصطفی الممالک اسمی از میرزا ببرد و یا هر وقت پاداد سفارشش را به داروغه و کلانتر بکند. البته میرزا هم راه کارش را بلد بود و هیچ وقت برای اینجور خدمتهای ناقابل توقع مزد و انعامی از ملک و شعرهای حتمی آینده نداشت. همینقدر که به خانه اش راه داشت کافی بود. آخر خان در خان جمعه های اول هر ماه بار آمانندی می داد به تقلید دربار که همه قوم خیش ها می رفتند و با سر هم می رفتند. میرزا هم هر صبح جمعه با زنش راه می افتاد و می رفت دیدن خان در خان. زنها توی اندرونی و مردها توی بیرونی. و در همین یک مجلس هم هر کسی هزار کار انجام می داد. جان دلم که شما باشید، درست است که به حساب همین خیشاوندی میزان و شریع هم گاهی به میرزای ما کاری رجوع میکرد و هر وقت عروسی و عقدی توی بزرگان بود او را به عنوان محرر با خودش میبرد که به هر صورت هیکلی داشت و شال سبز پت و پهنی میبست و بلد بود جبه ترمه بپوشد و درست و حسابی با هر کدام از اعیان سلام احوال پرسی کند و این را هم بلد بود که تا آقا خطبه را تمام کند و بله را به هزار زحمت از عروس عزیز دردانه در بیاورد، قبالی را حاضر کرده باشد و دیباچه‌اش را نوشته باشد و برای امضای آقا و شهود عقد حاضر کرده باشد. همه اینها درست، اما کار اصلی میرزا عبدالزکی دعانویسی بود، چرا که سید بود و از قدیم و ندیم گفتند که اینجور کارها برازنده اولاد پیغمبر است. به همین علت هم بود که میرزا هیچ وقت شال سبزش را فراموش نمی‌کرد و به مردم حالی کرده بود که دستش خوب است و دعایش بخت گشاست و کم کم هم داشت مردم را عادت میداد که بهش بگویند آقا، نه برای اینکه میرزا عنوان کوچیکی برایش باشد، نه به این علت که یک دعانویس اصلا باید آقا باشد. باری میرزا عبدالزکی دعا می نوشت، حرز جواد میداد برای فرار از سربازی، برای دفع مضرت و چشم زخم، برای بستن دهن ما رو عقرب، برای بخت گشایی، برای پاگیر شدن بچه های مردنی و برای هزار درد بی درمان دیگر که علاجش از حکیم باشی ها بر نمی آمد و برای هر کدام از اینجور دعاها یک دو قرانی نقره می گرفت. بله او هم نرخ داشت. البته اگر مشتریش از اعیان اشراف نبود و خودش دست نمی کرد و یک سکه طلا روی میز تحریری میزان نمی گذاشت. و خوبی کار میرزا عبدالزکی همین بود که بیشتر مشتری هایش از زنهای اعیان اشراف بودند و از بزرگان شهر که اغلب تلسم و چشمبندی میخواستند یا پسه کفتار یا مهره مار. گاهی گداری هم جادو جنبن. و برای خاطر همین جور مشتری ها بود که میرزا عبدالزکی توی مصریش مهرگیا و مغز خر و سبیل پلنگ هم داشت و توی گنجه عقب حجرش موش و میمون و مار و عقرب خشکیده هم نگه میداشت. و از شما چه پنهان تازگی ها یک تابوت لکنته هم تهیه کرده بود که دمرو میگذاشت کنار حجره و رویش یک قالیچه ترکمنی انداخته بود تا هر کسی نفهمد و هول نکند و هر کی چله بری داشت توی تابوت میخوابید، هر کی دوای محبت میخواست مهرگیا و مغز خر میبرد، هر کی دشمن داشت موش مرده و عقرب خشکیده میبرد و همینجور. البته میرزا برای اینکه مبادا میانش با همکارش میزست و لا به هم بخورد خیلی رعایت حکیم باشی محل را میکرد و تا می توانست دوای خوردنی توی قوطی ها و بسته های جادو جنبل نمی گذاشت و اگر هم می گذاشت یواشکی بود و از طرف با هزار التماس و قسم آیه می خواست که رنگ دوا را حتی آسمان هم نباید ببیند. و این خوردنی ها عبارت بود از خاکستر قلم مرده، آب چله زاو، ریشه اسفندقه، خاک رورستان و از اینجور چیزها که با تواشیر هندی و جوز کوهی و آب زعفران مرجوم می کرد و حب می ساخت و می داد دست مشتری و نرخ این کار دیگر دو قران نبود بلکه 5 قران بود. یک راه دیگر درآمد میرزا عبدالزکی تهیه جنگ بود برای مدده‌ها، برای این جوانک های خوشابرنگ که دور فینه سرخشان شالمه سبز می‌بستند و گیوه ملکی به پا و عبای خاچی به دوش از این منبر به آن منبر و از این مجلس به آن مجلس با دو بیت شعر همه امام ها را می‌کشتند یا مدح می‌کردند و همه جا هم جاشون بود، چه در عروسی چه در عزا، در عید مولود، در ختن سوران، در ولیمه برگشت حاجی ها از مکه یا به عنوان چاووش جلوی دسته زوار که خیال سفر مشهد یا کربلا داشتند. و چون برای اینجور سفارش ها تومار و دفتر لازم بود، میرزا با یکی از صحاف های زیر بازار بزرگ گاوبندی کرده بود و دفترهای جلترمه و تومارهای حاشیه‌دار جلد گلابتون را ارزان‌تر می‌خرید و با اشعار محتشم یا حدیث های مجالس البکا و بهارالانوار یا با شعرهای کلیم کاشی و شیخ بهایی پر می‌کرد و می‌فروخت. گاهی هم اتفاق می افتاد که به جوانک های آشنا قسطی می داد، چون اول محرم هر کسی که از این تومارها یا دفترها را داشت با یک نیم دونگ صدا همون دهه اول محرم خرج 4 ماهه زندگیش را در آورده بود. به این مناسبت روی میز کندکاری شده یا میز عبدالزکی دوات‌های مختلف با رنگ‌های مختلف چیده بود، با یک شیشه آب زعفران و تومارهای قد و نیم قد و یک قلمدان کار تبریز و 2-3 جور مسطر، چون کاغذهای قدیم خط نداشت و میرزا بنویس ها مجبور بودند خودشان خط کشی کنند و برای این کار یک انگ فولادی یا برنجی داشتند. اول انگ را میکوبیدند روی کاغذ که جای خط ها فرو می نشست و بعد شروع می کردند بنوشتن.
باری این هم خلاصه ای از کاروبار و زندگی میرزا بنویس دوم. حالا برویم ببینیم چطور شد که این قصه نوشته شد و چه اتفاقی در زندگی این دوتا میرزا بنویس افتاد که ناقلان اخبار مجبور شدند قصه نان و آبدار شاهان و عمرا و بزرگان را رها کنند و بروند توی کوک این دوتا میرزا بنویس که نه اجر دنیایی دارد نه ثواب عقبایی.